بسم الله الرحمن الرحيم. عرض شد که اونهایی که به حقیقت به دنبال تحصیل یافتن حقایق که با دید علمی به نظام وجود نگاه فرمایند هستند، اینها هرگز در نظام هستی چیزی را زشت و ناپسند نمی‌یابد و بد گفتن و بد دیدن از دهنها و از دیدهایی است که به قول ناصر خسرو از نکو محضران نکو محضری نگرفتند و تنها حقیقتی که برای همه ماها کار میرسه همینه که آقا حرف بشنوی از محضر نکو محضران استفاده بکنی. یه وقتی در محضر مبارک است آقا این سوال پیش اومد که آقا راه تقرب به مقام شامخ ولایت و راه رسیدن به توحید قرآنی که این همه شما روش عنایت داری و سماجت می‌فرمایید چیه واقعا؟ فرمودن حرف شنیدن. راه حرف شنیدنه که این شعر رو بارها خوندند و بازم خوندن که جانور فربه شود از راه نوش، آدمی فربه شود از راه گوش. بدون عجله که اینقدر باید این را در ذهن شما آقا بگیم، هرچند با ما دعوا می‌فرمایید بکنیم، چون از بس که دیدیم و خودمون گرفتاری کشیدیم. بدون عجله حرف شنیدن که هر راهی را هر مسیری را که به راه افتاده اید در پیش گرفتید عجله نداشته باشید. دار تدریج است. نظام وجود نظام تدریجیه، باید تدریجا پیاده بشه. حتی برای انبیا هم تدریجی بود و درسته که خیلی انسان‌ها قوی بشوند، اون نفوس مکتفی، اونها درسته که ابتداعا دفعی میگیرن، مثل اینکه جام جناب رسول الله قرآن را دفعی گرفته، یعنی یک دفعه کل حقایق قرآن را گرفته. انا انزلناه فی لیلة القدر. اما همین قرآن دفعی انزالی وقتی میخواد رو بکنه به طرف خلق، تنزیلی 23 سالی میشه. 23 سال طول کشیده، حوادث پیش بیاد. اصلا خود این گیرودار روزمره اجتماع سبب تنزل حقایق است. اگر پیغمبر اکرم اون 23 سال نبوتش طول نمی کشید و در طی 23 سال 84 جنگ پیش نمی آمد، اختلافات خانوادگی، دوست، همسایه، فامیل، رفیق، چه اینها پیش نمی آمد، اسرار قرآن تجلی پیدا نمی کرد. راه تجلی قرآن این است که باید اجتماع همینجور گیردار و گوناگون داشته باشه که تا اونهایی که اهل کارن براشون حقایق متجلی بشه. سرور من راه اینه. اونی که فرمودن ناس پرورده تنعم نبرد راه به دوست، که بله دیگه طوری در محیط باشه، نه اجتماع براش مشکل باشه، نه زندگی، نه خانه، نه دوست، نه همسایه، نه بازار، نه مدرسه، نه سرکار، محل کار، هیچ جا، همه جا همینجور راحت راحت باشه، اینا هرگز به جایی نمیرسن. یقین بدونید هر کسی به راه افتاده حتما باید سختی ببینه. بی سختی نمیشه. انبیا بدون سختی نگرفتن، ائمه علیهم السلام بی سختی نگرفتن. راه اینه. تمام اینها همه بهانه است برای فیض حق. یه جنگ پیش آمده، بهانه بود این جنگ برای تنزل یه چند آیه قرآن، یه حادثه پیش آمده، یه نفر مثلا گدایی بیاد در خانه امیرالمؤمنین گرسنه است. خب از این گداها بودن، یه وقت اینجا این حادثه پیش بیاد، ایشون افطاریه خودش و بچه‌هاشو با هم بگیرن بدن، این زمینه شده تا چند تا آیه سوره مبارکه هل اتا نازل بشه. این وقایع باید پیش بیاد، نمیشه پیش نیاد، باید پیش بیاد که اینها زمینه بشه که آیات خودشو نشون بده، اسرار عالم، باطن عالم خودش را نشون بده. باید جنگ بدر پیش بیاد، یه صحنه‌ای که چند تا آیه پیش بعد نازل بشه، جنگ خندق پیش بیاد که یک سری آیات نازل بشه. و همینجور تمام این آیات رو، شأن نزول های آیات رو نگاه بفرمایید، شأن نزول که چی باعث شده که این چند تا آیه نازل شده، این واقعه، اون واقعه، اون حادثه، اینها باعث شده این آیات نازل شده. ولذا اینها همه روی سر است، روی حساب بی حساب نیست تا اینکه حقایق نازل بشه. و دیگه حالا یک کسی اونها رو بی خبر است، اون ورود و تجلیات اسرار رو خبر نداره، همین ظاهر رو میبینه، ولی فلان کس چرا مریض شده، چرا اینجوری شده، ای عجب، عجب شری به پا شده و عجب بدبختی شده مثلا، دیگه خبر نداره که آقا این مریضی بهانه است برای تنزل یک فیض حق. شما باید دنبال اون فیضش رو بگردی ببینی اونی که میخواد نازل بشه چیه. چقدر ما الان دستورالعمل ها داریم برای مریض، خب اینها پس برای چی نازل شده؟ این برای این نازل شده که انسان به یک مریض شدن یک فرد خیلی ها به کمال برسن. چرا نظام عالم برنامه ریزی کرده که انسان در پایان عمرش نوعاً تعدادی از مردم پیر میشن، زمینگیر میشن، افتاده میشن؟ این چرا اینجوری شده؟ برای اینکه ده ها نفر دستشو بگیرن اینها به کمال برسن. گرفتاریست دیگه. بله، اینا همون مشکلاتی است که باید باشه تا انسان به کمال برسه. اینها را اگر انسان حرف بشنوه براش راحته، اگه حرف نشنوه عجله داشته باشه مشکل از سروران من. اولین چیزی که دائما از خودتون بردارید عجله، در کار باشید، آهسته آهسته، افتان و خیزان، تا اینکه یواش یواش پخته بشید در مسیر را. بله، بعد نپخته ها آقا همیشه زحمت درست می کنن. در طول تاریخ دائما تمام این زحمت هایی که درست شده و خصوص در بخش علوم و معارف الهیه ما، زیر سر این بود که افراد نپخته بودن، زود دست به کار شدن، دست به قلم شدن، دست به کلاس شدن، درس به دست و درس و بحث شدن، این گرفتاری ها پیش اومده. افراد پخته نشدن که حرف براشون کاملا حل بشه و بیاد. یه چیزی هم که در بین ما طلبه ها رسم بود، البته خوبه، اما بعد ما به این نتیجه رسیدیم که نه، این رسم خیلی رسم چیزی نبود، خیلی قوی نبود. و اون اینه که طلبه پیش میخوند، پشت سر درس میداد، جلو الان مثلا صرف می رو میخونه، تا میرفت که عوامل رو بخونه صرف می رو درس میده، عوامل رو میخونه، تا میخواست ثمدیه رو که بخونه صرف عوامل رو درس میده، جامع مقدمات رو خونده، سیوتی که رسیده داره جامع مقدمات رو درس میگه. خب اوائل خیلی برای ما، خود ما هم همینجوری بودیم، همینجور پیش میخوندیم، پشت سر تدریس میکردیم اینها، و تا رسیدیم به محضر مبارک آقا حرف دیدیم خیلی دلنشین، حرف درست. فرمود آقا اونهایی که میخوان استاد این طلبه های ابتدایی باشن، اینها باید خیلی اساتید ماهر و زبردست باشن. چرا؟ چون الان در ابتدا یه سری حرفای ابتدایی خیلی نپخته، اون قوی نشده را به خورد این طلبه میده و این طلبه بیچاره تمام اینا را یاد میگیره، ذهنش کامل آماده است دیگه، ذهن آماده، ضبط صوت نوع تازه که هنوز هیچ آفنده این و الان یه سری چیزها رو میریزن تو ذهنش، این خیال میکنه مبدا همین هاست، معاد همینه، قیامت همینه، بعدم یه چند روز بعدم یه عمامه رو سرش میگذاره میری اینا رو برای مردم هم میگه، دیگه خودش و مردمش و اینها دیگه یک پارچه رو شدن همین حرفا. و حال اینکه این حرفا رو اینقدر مراتب است و اینقدر عمقه که این آقا هیچ از اون عمقا خبر نداره. حالا وقتی میاد بالا اون حرفای سنگین عرفانی رو بهش القا میکنیم، میگه نه خیر آقا، اینا کفریاته، ما یک آن مسلمان بودیم، کتاب خوندیم، طلبه هستیم، عمامه داریم، برای مردم حرف زدیم، منبر رفتیم، شما باز تازه برای ما دین جدید آوردی، زیر سر اون نفختگی دیدیم حرف درسته. چه اینکه در مدارس ما هم همینجوره، در مدارس ما مثلا یه بنده خدایی که تازه دیپلم، تازه فوق دیپلم گرفته، اینو میگم به کلاس ابتدایی، خب این نباید کلاس ابتدایی بره. کلاس ابتدایی را به نظر ما کلاس 5 سال اول ابتدایی رو معلمین برن که حداقل 20 سال سابقه کار، اونی که کتل طی کرده است، اونی که میدونه این بچه الان در آینده چه کتلهایی در پیش داره، این آقا هم خودش کتل طی نکرده که این آقای 10-12 سال خونده بیچاره زور زده، گاهی با تشدید، گاهی با تک ماده، گاهی یه مقداری این بر اون بر، تازه یه فوق دیپلم گرفته، این الان کتلی طی نکرده که این کودک، بعد این کودک الان ذهنش آماده است، این تا 5 سال اول، تا 7 سال، تا 10 سال هر جور ساخته شده همونه دیگه، دانشگاه بره همینه، دکترا رو هم بگیره باز فکرش همونه، مشکل است از اون فکر اولیه آدم در بیاد. بله مشکلی واقعا آدم از اون فکر اولیه در بیاد. اینه که الان بنده شنیدم غربی ها معلمین کلاس ابتداییشون اون با تجربه ترین افرادن و بیشترین حقوق رو هم به معلمین کلاس ابتدایی هم میدن، که بدن که افرادی که با تجربه از طرف بیچاره 30 سال زحمت کشیده، برای این الان تو ایران ما نمیشه، برای این که معلم کلاس ابتدایی بیچاره حقوقی نداره، این باید همونجور سریع یه جوری بکنه که سریع بره راهنماییش بره دبیرستان که حقوق بره بالا. اگه اون حقوق راهنمایی را، حقوق دبیرستان را، حقوق استاد دانشگاه رو بدیم به همین آقای معلم کلاس ابتدایی، بذاریم اینی که با تجربه است همینجا بمونه به این بچه رو بار بیاره، این نهال است، این تازه اگه درست پروریده بشه این آینده خوب میشه، این دانشگاهش خیلی خوبه، این دکتراش خیلی خوبه، ما تا اینا رو مراعات نمی کنی. هم شماها در دانشگاه نمی کنی، در مدارس، هم ما در حوزه ها، ولذا خیلی بدونی رو در واسی عرض می کنم، ما طلبه ها نوعا نپخته بارو می آییم نوعا. بله حالی امامه رو گذاشتیم رو سر خودمون، دیگه فکر می کنیم عرش خدا اومده روی کلمون که دیگه بله عالم علمایی هم شدیم، هر چی دیگه بود گرفتیم، بعد نیمه خب دیگه مردم بیچاره همینجور پای منبرها مثلا ما منبرها را خیلی عادی گرفتیم، منبر رفتن را خیلی عادی گرفتیم. خب باشه آقا هم یه بنده خدا بیاد منبر بده، الان نمیگیم اینها رو نکنیم، از فردا راه نیفتید آقای منبر بر من کار درست کنیم، بگن آقای ملای اومده میگه تمام اینها رو با جمع کرد، بعد فردا حالا جب راه بشه که بعدشون میگه با دین همه برداشته بشه. حرف این نیست، به سر حرف ما برسیم، اینها گیر ماست، اینها مشکلاتی که ما داریم، اجتماع دوچاره. یه وقتی در محضر یکی از دوستانمون به محضر مبارک آه هست آقا تشرفی داشتیم، بعد از گویا ماه رمضان بود، محرم بود، چه به هر حال ایشون بنده خدا بی احتیاطی کرده، عرض کرد آقا ما امسال در ماه رمضان در سفر تبلیغیمون بله راجع به معاد بحث کردیم و آقا اوقاتشون تلخ شده، افتاد به سرش، خیلی تو هنرمند شدی ماشاءالله، کی اینجور ماشاءالله تو یاد گرفتی، کی به کمال رسیدی، من حسنزاده که اونجور درس خوندم و 30 سال در آمولم منبر رفتم و کلاس داشتم، اون آخرشم هنوز من معاد را به طور مستقل بحث نکردم، جرأت نکردم وارد بحث معاد بشم، تو ماشاءالله آدم خیلی بله با جرأتی هستی و خیلی تشرف داری، دیدیم حرف حقه، با خب به چه دلیل طلب میری کتاب معادی مالی این آقا اون آقا رو میخونه؟ به چطکم یاد میگیر بالای منبع. الان معادی که تو ذهن شماست، ما باید جان رو به لب بیاریم تا اول شما رو تخلیه کنیم. خدا شاهده اول ما باید جونمون رو بله، اگه به ما تازه اگه فرد نرید تو گوشتون یه گوشه کنار نخونن که نخیر آقا اینا گمراه میکنن. واسه چرا امام اول میخونن بعضی از بندگان هستن میگن چیکار کنید؟ بله میگن آقا نرید اون گمراه میشید، گمراهی شما رو گمراه میکنن. خب خیلی خوب، ما هم اعلام میکنیم هر کسی میخواد گمراه بشه بیاد. بله تا شما رو از اون گمراهی در بیاد بیاد این گمراهی. ببین اینجا چه خبره، حالا 30 سال که گمراه بودی، 40 سال گمراه بودید که از اون به بعدم که گمراه هستید، حالا یه 5 سال هم بیاد اینجا گمراه بشوید ببینید این گمراهی چطوره. چقدر با جان بکنید تا اینا رو از اذهان در بیاریم مردم بیچاره. تازه درس خونده های ما هنوز فهمی ادراکی و رسیدن به حقایقی ندارن تا چه برسه به درس نخونده های ما. بله گوشه کنار میشنویم چقدر به این بندگان خدا دوستانی ما و تم سخریه. بله معرفت نفسی شدید چه شدید؟ خب همینجا حرفای گذاف را دارید در ذهنتون، اینا رو کجا ببرید؟ به این اعتقادات رو فردا میخواد به کی تحویل بدید؟ بله اینها چرا باید اینجور باشه؟ بندگان خدا دیگه دل خوش میکنه بفرما اینقدر دیگه بگذار تا بیفتد و ببینه سزای خیش. همینجورم بود اون موقع که از تاقم در آمد، همین گرفتاری ها بود دیگه. گیرودار و حسن زاده آمده داره دین مردم رو عوض میکنه، قبله ها همه رو عوض میکنه، اعلامی ها چاپ میکردن در سطح مازندران پخش میکردن که یه نفر آمده داره مردم رو گمراه میکنه، هر کی پشت سرش نماز بخونه نمازها همه باطل کافر شده. او چه چیزها داشتیم و داریم و بله. و هنوز همون اون دهنها، اون جنهای ناپاک، اونهایی که نمیشه حقایق رو بگیرن، همینجور این گرفتاری ها هست دیگه. آقا از نکو محضران چون نکو محضری نگرفتن اینجور گرفتارن. این چی آقا؟ از این حرفای ابتدایی آقا میترسیم، از منبرهای ابتدایی میترسیم. بله بعضی از دوستان شاگردان مبارک است آقا بالها بارای منبرشون، سنشون در حدود 70 سال 60 ساله، مثلا فرض الان حدود 10-15 سال خدمت آقا رسیدن، رسما بالای مردم میگن آقا اون چی که ما اون 15 سال قبل از 15 سال 20 سال 30 سال برای شما منبر رفتیم، از توبه توبه اونها را هیچ تو ذهنتون نگذارید، اینایی که الان میگیم رو معیار قرار بدید. اینها خیلی آقا سرور من ما حرفی نداریم وارد می شدیم و در این یه دو سه ساعت برای شما حرف بزنیم. من الان هرچی می بینیم خواهم از دست این 3-4 ساعت در برم درس 15 رو شروع کنم، خیلی حرف می بینم داریم منتها چه کنیم. یه دو سه دو کلمه حرف برای این دو سه روزی زدیم از هم شروع شده. درستم هست از بس که آقا تو ذهنتون دعا مناجات این قبوله، همه هم حقه، منتها حرف پخته نشده. یه چیزهای اطلاعات عمومی داریم و اینها دیگه برای ما الان یه 4 تا کتاب هم خوندیم، یه 2 تا حرف پراکنده از این و اون هم شنیدیم که مثلا ای کاش اونا قد شد دیگه، ای کاش آقا این تفسیر سوره حمد امام به همین نحو تا آخر قرآن ادامه پیدا میکرد. حالا بعد معلوم میشد که دین چیه، بعد معلوم میشد. هنوزم نه، بازم ایشون بنده خدای مقداری خیلی جاهاشو نگاه کردیم دیدیم تغییر. بله نه اونجوری که باید حرف پیاده بشه نشده. چرا این حرف رو مثلا در تعلیقاتشون بر شرح خصوص قیصری داره، در تعلیقات بر مسبال اونس دارن، در شرح دعای سحر فرمایشاتی داره، اینجا تو سوره هم که اومده میبینیم خیلی جاها رو زده. این مقدار حرف زدم کم نیست، خیلی جاها زده تغییر کرده دیگه چیکار کنه. بله آیون قیام میکنن که آقا این دیگه چیه، اینها از کجا شما این دین رو آوردین؟ مگر نامه شریف از امام به گورباچوف آقا جان امام رحمت الله علیه رو برد تا سرحد خطر دیگه. اون نامه رحم کرد خدا امام رو، نامه رو که به گورباچوف نوشته. از درون ایران و از بیرون ایران بله برنامه ریزی کردن. بعضی از بندگان خدا از علما رو قاپیدن و علمای حجاز، علمای عراق، علمای کویت، علمای جاهای دیگر همه هماهنگ شدن که یک سر حکم به کفر امام بکنن که آیشون کافر شده. بله اصلا از شما خبر ندارید پشت پرده چی میگذره، چی گذشته. همین چیه؟ چایشون اسم یه چهار تا عارف رو برده، اسم صدر متعلقین رو گفت به گرگاچوف که گفت اگه واقعا میخوایی به دقایق دین ما برسی خیلی امام خداییش خوند کرد، خیلی شجاعته. شما خیال میکنید که امام محمد رضا رو گذاشته کنار، انقلاب رو پیروز کرده، اون انقلاب بود؟ این ها رو که خیلی ها دارن میکنن که الان تو کشورها چقدر انقلاب میشه، یک رئیسی رو میندازن کنار، سر صدا هجوم، یکی دیگر میاد، میاد طرف میاد رو بکار. این که انقلاب به اون صورت نبود که اینی که امام بیاد در این نامه از کردن شما اون دو شب آخر ماه رمضان عرایضی که در مورد اختلافات علوم و اینها عرض محضر رسوندن و اینقدر حرفا داریم که باید منبرها برای شما حرف بزنیم، خبر نداریم که این نامه امام چه انقلابی کرده. منتها این انقلاب خفه شده، این انقلاب امام یکی خفه شده دیگه، که دیگه اون دردشون گل کرد که اون پیام رو دادن به حوزه ها که یه روزی ما فلسفه درس میگفتیم آب، بله کاسه ای که آب میخوردن فرزند من اون آب میکشیدن که خب الان هم ما هنوز داریم، ما الان گرفتاری نداریم، الان چقدر ما در زحمتیم در بله. باز خدا رحمت کنیم بنده خدا امام رحمت الله علیه رو که اینجور این عبد خدا و اینجور راه رو باز کرد. یه چهار کلمه اینجا ما اینجا بشینیم و حسینیه قائم و کلاس معرفت نفس و حرف فلسفه و عرفان و انسان در عرف عرفان بیاد چاپ بشه، اینها وقایع مال 30 سال قبل آقا، در طی این 30 سال زمینه چاپ این حرفا فراهم نشد، الان بیا اینو کی کرده؟ این اون بزرگوار رحمت الله. قشنگ تو این نامه به گورباچوف یه دور اینو مطالبه فرمایید، بله نامه امام به گورباچوف را یه دور مطالبه فرمایید، قشنگ فرمود که میخواهی اون ذرائف اون دقایق به این مضمون، حالا این عبارات الان اون دقایق اون باریکبین اون چیزبینی های دین ما را میخواهید یاد بگیرید، دانشمندانی رو از شما بفرستید در حوزه های ما تا این کتاب های صدر المتعلهین را، شیخ اشراق را، ابن سینا را، ابن عربی را که اسم ابن عربی باعث شده بود که امام بیچاره دیگه بله خیلی بیچارگی کشید دیگه، ساکت شدن دیدن خطر است. این مقداری که الان به دست آوردیم نزدیک بود آقا این مقدار رو بیان از راه خودی ها هم از دست ما بگیرن. بله آقا یه وقتی آخوندار قیام بدن که بله اینا همه ضد قرآن و دین است و اینا به این اسم دین اومدن قیام کردن و الان دنان خلاف دین رو وارد میکنن، دیگه امام رحمت الله علیه کار عقلانی کرد، کار عاقلانه کرد، تقیه کرد، عقب نشینی کرد، خوب بود. نمیکرد گرفتاری پیش میاد، نمیکرد آقا شاید همین من و تویی که طرفدار امام بودیم و انقلاب، همین من و تو برمیگشتیم برای جوری آقا میتونن صحنه های تبلیغاتی درست بکنن که کاری نداره که از هان همه رو برگردن. تبلیغات آقا میشه یک روز امریکایی ها کاری کردن که صبح تا غروب مردم گفتن، صبح تا ظهر گفتن درود بر کاشانی و ظهر گفتن مرگ بر کاشانی. تبلیغات مردم رو آن یادم میشه برگردون. بعد خیلی امام کار خداییش عقلی کرده، خیلی عاقل، باریک الله، انسان عاقل، عقل به کار آوردید که خیلی خوب ما این حرفا حقایقمون همین هاست، منتها الان یه جرقه زدیم بیش از حد سماجت کنیم کار دست میده، ساکت تا یواش یواش آهسته آهسته ما حرفا داریم آقا، این آقایان ما، این بزرگان ما حرفا دارن. چی از قرآن آقا؟ حالا یه بنده خدایی مثلا 4 سال 5 سال 2 سال 6 سال رفته طلبگی درس خونده، بله چقدر آقا تعبیر میفرمان، اونم میدونی که امامه زدن در بین روحانیت ما معیار خاصی نداره، هر کس هر وقت میخواد دلش یه لباسی رو پارچه‌ای رو میخره و برای خودش لباس میدوزه و میره پیش یه بزرگواری ملبس میشه بشه. قدیم رسمی بود، مثل این که الان شما میرید در سربازخونه میبینید سرباز تازه به تشریف فرما شده هم لباس یونیفرم سربازی تنشه، اون آقای سردار، سرتیپ، سردشکر اونم لباسه، اون حالا با درجه است، این بی درجه است، هر دوتا لباس دارن که وقتی شما وارد این پادگان شدی از اون بالا، اون بالا بالاش تا این پایینش همه یک جور لباس دارن که علامته، بگن آقا یعنی ما سربازیم. اما هیچ که آدم این سرباز یک سال دو ساله رو میبره جای سرهنگ، جای سرلشکر، بله جای سپهبد بنشینه و بهش بگه تو کار کن، منبر جای سرلشکرهاست. این جای سرلشکرهای سرباز تازه به بله حوزه رفتن گرفتیم. بعد حالا چیزهایی رو تو ذهن شما ریختیم آقا، چیزهایی رو در ذهن شما ما ریختیم، برای شما یقین شده دین همین هاست، مبدع همینه، معاد همینه، قیامت همینه، قبر همین هاست. حالا اگر بنا باشه که همین هایی رو که ما الان در بین عموم مردم، یعنی عموم میگم یعنی عموم به معنای مطلق، چه عموم به معنای عام، چه خواصی که حتی عموماً، حرفایی که از این مردم متعارف بی سواد گرفته تا اون دانشگاهی دکترای ما الان تو ذهنشونه، و حرفایی که از طلبه ابتدایی ما گرفته تا حتی طلبه‌های درس خارج خون ما تو ذهنشونه، ما همینها رو الان بخواهیم اینها رو بگیم آقا معنای این حرفا چیه، اسرارش چیه، این بزرگان بخوان به اینها القا بکنن اینها اسراری داره، مشکل داره. اینی که آقا دیگه خیلی هم از آقا در این فرمایشات اخیرشون در تهران خیلی گوش کردنی آقا، بله به اون آقای دکتر اعوانی، اون استاد عرفان دانشگاهی، به ایشون فرمود آقا خداییش اینه که دین نازنین، اون چهره دلارای حقیقی دین در لابلا و پس پرده هزارها ماسک خودشو الان به ما نشون داده، اونی که هست ما نمیبینیم. دین کدومه بالاخره؟ اینه که از ما فرار میکنن، اینه که مساجد خالی شده، تکایا خالی شده، و چرا باید باشه؟ دین حقیقی بیاد مردم میخواهنش. قرآن ادعاش اینه که من کتاب فطری هستم، من مال فطرتم. مردم راستگویی رو فطرتن دوست دارن، قرآن رو فطرتن دوست دارن. چی شده که از قرآن زده شدن؟ چی شده که قرآن نمیخونم؟ چی شده که جونمون به لب میاد میخوام حقایق قرآن به اینها بدیم، میگم ما خیرش خوردیم نمیخوایم؟ چرا؟ دین اومده ماسک جلوشه و دستای دشمن آمده و کارهایی کرده و اینقدر کار کردن. آقا دشمن 1200-300 سال دارن کار میکنن، ما اگه تازه سرمونو بلند کنیم، البته علمای بنا گوش به حرفی هیچ کس هم ندادن کار کرد، سنگ حوادث خوردن، سنگها خوردن. آقا خداییش همین یک سرنوشت و علامه طباطبایی رو آدم میبینه، آدم گاهی آدم گریهش میگیره، خدا این انسان الهی چی جور گرفتار، چه سنگ حوادث، که به تعبیر آقا فرمود ایشون یه وقتی محضرشون تشرف داشتم تا دم درشون رفتم، فرمود آقا تا حالا سنگها خوردیم، حوادث دیدیم، بدها شنیدیم، شتمها شنیدیم، اما حرف همین است و راه حق همین است و جزئی نیست، و ما هم همین سنگها رو میخوریم و میریم و اینطوری. و سنگها خوردن بیچاره ها، خواجه های توسی چه خون دلها خوردن، شیخ توسی ها چه خون دلها خوردن، و بزرگان ابن سینه ها چه خونه دلها خوردن که هنوز در بین ما به شرابخار لاوبالی معروف بیچاره بنده خدا. کجا خواجه توسی؟ چرا اینجور؟ ابن سینه چرا شرابخار اونطوری بوده؟ چرا؟ ایشون اهل چله بود، اهل تهجد بود، اهل سجده بود، اسرارش از سجده ها میگره. صدر متعلین چرا اونجور؟ چرا گرفتارش کردن؟ در کهک قوم و تبعیدی و سردابی رو اونجا درست کرده و چند نفری رو اونجا دورش جمع کرده و فرمود که حق است، حقیقت است، فیض را، فیاض را، جناب محقق لاهیجی را، فیض کاشانی را، فیاض را، یه چندتایی را اینا رو دور و برش جمع کرده توی سرداب، یه زیرزمین. جرأت نمی کردن میشه را از اونجا در بیان، اونجا نشسته اسفارش رو نوشته که امروز دیگه اسفار آمده جهانی شده. بله با این حال این آیون خوب کار کرده، خوب کار کرده. نفخته ها چرا؟ بنده خدای میاد الهیئت و الاسلام کتاب می نویسه به نام کتاب هیئت در اسلام،
هیئت در اسلام. زمین رو میگیره چی؟ مسطح، کره به شکل نیست. ای خدا، کتابم پخش میشه میره در دست دانشمندان غربی، اینها میگن بله، این آخوندا میگن زمین مسطح، اینا دیگه چقدر عقب افتادن که این زمین به این کره به شکل ها. خب حرف ابو ریحان بیرونی که دیگه نمیدونن که ایشون حدود نزدیک به 1000 سال قبل اومده از راه هلال ماه کرویت زمین رو اثبات کرده. گفت این ماه که الان سایش سایه زمین میفته روی چهره ما، پس چرا حالت بله هلالی شکل؟ اگه زمین مسطح بود با سایه چه؟ از این راه ایشون بیش از 800-900 سال قبل اثبات کرده زمین کرویه، و دیگران قبل از او. حرف گالیله نیست که از زمین کروی شکل قوه جاذبه داره، اینا حرف متأخرینه، حرف ابوالوفای بوزجانیه، حرف قبل از اسلامه، حرف بعد از اسلامه، حرفا بود، چیزی نبود که جدیدی باشه. حالا این نپخته در فهم میاد یه کتابی رو می‌نویسه، هیئت رفته به دست غربی ها. که از طاها فرمودن یکی از دانشمندان فرانسه، خانم بود با آقا در رشته پزشکی، هر دو تا کرسیدار استادی در فرانسه، خیلی رده بالا در دانشگاه هاشون، اینجا آمدن قوم وقت گرفتن محضر مبارک آقا. فرمود ما هر سریم اینا گریه میکردن، دو تا زن و مرد استاد دانشگاه فرانسوی، ما فقط همینجا حرف میزدیم گریه میکردن. گفتم ما دین همراهی، گفتم اینا چرا گریه میکنن؟ بهشون گفت که ما گریه ای که داریم اینه که پس به ما چی رسوند؟ پس اینایی که به ما گفتن چی بود؟ که بعد بهشون گفتم آقا ما همین فقط در رشته هیئت بنده الان چیزی بیش از 300 جلد کتاب دارم. رفتم کتاب خونم، بعضی ها رو آوردم، فهمیدم اینا کتاب های ما از مجسی بطلیموس گرفته تا الان، براشون سند آوردیم که آقا کی گفته مثلا در زمین افلاک اونجوری که در از آن هست. اینها مرادشون فلک مجسم بود که خواستن اونی که در واقع است رو به صورت تجسمی در بیارن، که تا حرکات تا اینا رو وقتی میگفتم این بیچاره‌ها گریه عشق امونشون نمیداد بیچاره، یک ساعت نمیفهمون گریه کردن، طاقت نداشتم. میگفتم پس ما اینا چی شنیدیم؟ پس اینا به اسم دین چی آوردن به ما گفتن؟ ما اینا رو چی شنیدیم؟ حیف این دین نازنین شما نیست، چرا بس اینجور مظلومش کردیم؟ چرا در نمیارید؟ چرا ما اینا رو بفهمیم؟ ما خیال میکردیم پس این قوه جاذبه رو فلانی گالیله اثبات کرده، اون کرویت رو این فلان دانشمند غربی. ای خدا، این حرف که حرف آخوندهای شما هست، که اینا رو که شما قبلا گفتید، که پس چرا اینا رو به ما نمیگی؟ بله، این گرفتاری ها رو دارم. یک رساله بنده خدا مرحوم جناب میرزا حسین نوری، محدث نوری، صاحب مستدرک الاسرار، خدا رحمتش کنه، همه زحمتایی که کشیده، من نمیدونم چطور یک دفعه افتاد به دامن این دست انداز سنگین که قرآنی که ما میگیم این قرآن یه مقدار تحریف شده. آقا، حرف محدث نوری بنده خدای کتلتی نکرده نبود اهل فن در رشته های علمی سنگین رفته به حجاز، تمام علمای حجاز قیام کردن، هنوزم که هنوز است میگن شیعه ها قرآن را تحریف میدن، هنوزم که هنوز. حالا چه مقاله ها نوشته شده، چه کتاب ها نوشته شده، خدا تحریف رو کی گفته؟ این بنده خدا اشتباه کرده. بله، حرف اینجوری میشه که آقا همیشه این نپخته های در فهم گرفتاری ها پیش میارن که خطرها از اینجا، مثل قضایای صوفیا دیگه. بله، الان بنده این چند جلسه که افتادیم، بله دیدم عزیزان دوستان سوالات، آقا پس شما تصوف رو عرفان میدونید، یعنی صوفی عارفه؟ خب چرا نباشه آقا جان؟ صوفی عارف، حکیم، فیلسوف، امام، معصوم، پیغمبر، امام، اینا همه یه حقیقتن، یه حقیقتن، همه اهل علمن، همه دانش دوستن، همه محض علمن. یالی چهار تا نپخته ای صبح بلند شدن، هر کسی یک ریشی گذاشته، یک پشمی را درست کرده و هی بله عصایی و کشکولی و یه جوری گرفته به دستش و تبرزینی و یک بله یه نعلینی که نوک نعلین حدود 20 سان به هوا میزنه و همچی داره. آقا چیه؟ من صوفیم. خب چرا اینجوری شکل در اومدی تو؟ بله؟ که دیگه داد جناب شیخ شبستری در گلشن راز از دست این نپخته های در فن در آمده که فرمود صوفی صافی باش، این چه صوفیگری تو داری؟ بعد دیگه صوفی 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 آقا اومده دیگه افتاده، تن به کار علمی نمیدن، اهل کار نمیخوام بشن واقعا، زودم این نفسم که یه جور عجیب غریبیه، خدا اینو بله چی بگی؟ نفس 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 آقا تا یه مقداری سرشو خم کرده او سریع جرقایی میزنه که اینو بگیره، این شخصو میگیره، نفس در تحت تسلط میگیره، فقط یه دو جا بهش یه چیزایی نشون میده، بعد از اون بعد میگه حالا خوب برای سوار شدم، خوب خوب حرف من گوش میدی، بعد دیگه رسیدیم آقا صوفی شدی. ها بعد چه کارایی میکنه؟ کی بازیش گرفته؟ خودش خیالش او رو به بازی گرفته، خیالش او رو به بازی گرفته و فرمایشاتی میکنه، چیزها میگه، دنبال این اون میره که بیایید به شما حتما این راه رو یاد بدن. بله نه خیر آقا، این طوری این راه که تو میروی به عرض کردم هیچی از این استانها اسمشو نبریم، به خیالستان هست. نه بله تو قوه خیال خودشه، این راه راه اون راه راه معلومه، منتها عرض کردم گرفتاری. بله اینه که الان راجع به این دو سه سطح خیلی باید عرائض پیاده بشه، منتها طلب عزیزان یه مقداری پیش بریم، باز به همدیگر آشناتر بشیم تا ببینیم جانمون به همدیگر کلید میشیم یا نمیشیم. بله دیگه آقا دل باید با دل راه پیدا کنه، دل باید با دل راه پیدا کنه، یه مقداری بیرون شایعاتی مورد رو سرتون بلا بیا، ببینیم که ثابت قدم هستی، میشه که چرت کلمه حرف برات زد یا نزد، تا بعد ببینیم چی در میاد. بله کم بدبختی تو این مسیر نکشیدی. به هر حال سرور من حرف باید شنید. آقا هم که در این دو سه سال اخیر که دیگه سه ماه چرت آقا تنها را حرف شنیدن، کسب باشه، زندگی باشه، کارمندیتون باشه، درس و بحثتون باشه، شغلتون، هر چی که دارید باشه، روزی یک ساعت برید حرف بشنید، روزی یک ساعت، هفته ای دو سه ساعت. حالا که الان ما هفتگی هم الان ماه رمضان یه مقدار مزاحمتون زیاد شدیم، بلا بعد از ماه رمضان که یک هفته در میون سه ساعت خیلی نیست که بود، حداقل باید هفته یادم دو سه ساعت حرف بشنوه تا گرم میفته. بعد حالا میبینید که چه عجب حرفایی که الان میشنوید چهار روز بعد این حرفا خودشو جور دیگر نشون میده و دو ماه بعد دو سال بعد باز طور قوی تری نشون میده و همینجور پله به پله حرف باید پخته بشه تا انشاءالله راه بیفتید. عجب نفرمایید سروران من چه عجلیه. درس 15 اجازه بفرمایید باز که باز در دنباله موضوع درس 14 هم سخن به میان آید راجع به خیر و شر، که حالا بعضی چیزها رو شما به ظاهر شر میدونید اما دقت که بفرمایید میبینید نه. حالا مثال میزنه آب دهن مار که میگیم زهر مار، خب این زهر مار برای خود مار چطوره؟ خود مار بیشتر نباید آب دهن داشته باشه زنده باشه؟ برایشون که خیر، مار برای بچهش، برای تخمش، برای فرزندش چطور؟ خوبه. مار برای جفت خودش، برای هم نوعان خودش، برای محیط زندگی شاید هزاران اسرار در وجود این مار باشه که ما واقعا ندونیم که ایشون چه کارهایی تو این عالم داره، این یک جز این نظام هستی داره انجام میده نمیدونیم. ما نفع شخصی خودمونو در نظر گرفتیم که اگر یه وقتی خواستیم زمینی رو بجین بکنیم یه ماری احیانا لابلای این وجین ها در آمده و علف هرز ها و یه وقتی مثلا دست ما رو یه نیشی هم زده، عجب، پس وجود مار شر شده دیگه. همین؟ خب مارم برگرده به جنابالی بگه آه وجود تو شر، ما از دست تو خسته شدیم، هر کجا میریم یه لونه میسادیم یه لونه مار آب میسیم. خب من اینجا برای خودم دبدبه ای داشتم، کب کبه ای داشتم، اومدی مرسیر کردی، تمام مورچه ها بر علیه شما با قیام. آقا این چی؟ آقا اینا وجودشون شر، زمین کشاورزی را انداختن، تمام سوراخ‌های ما، خونه‌های ما همه رو آب ریختن، اینا وجود این آقایون شره. اگه قرار به اینجوری باشه اینها اینقدر من تو حرفا دارن که اولین کسی که وجود شر میشه باید برداشته بشه این من توی همه رو بیچاره کردیم. تمام گاو و گوسفندها همه قتل عام میشن، قتل نسل داره، کیه همین آدم دوپا داره به جون همه افتاده. یه سری حیوانات هم که بیچاره ها رو اسمشون رو گذاشتیم وحشی، هم از ما دیگه از ترس فرار کردن به بیابون ها که آقا این دوپا از دستش خسته ای. و این طوری نیست. ابن سینا در طبیعیات شفا آورده که آب دهان انسان اگر در دهان مار ریخته شود مار رو میکشد. خودمون دیدیم چندین بار، ولی بنده خودم نکردم، اما کردن دیدم، به خصوص اگر آب دهان روزدار باشه. ما رو که گفتم من نمیدونم از این کودکی دلم برای قورباغه این لحظه‌ای که مار اینو میگیره سر صدا میکنه میسوخته. دیگه چقدر از وقت مرا اینها گرفته که مثلا هر کجا تا میدیدم بهار تازه تابستان نوندگی وقتشه دیگه مارها تو آبها، میگشتم تو این آبها اینا ببینم کجا یه ماری بیچاره داد یک قورباغه رو درآورده دنبال کنم که ولش کنه. ولی یک وقتی دیدم مار تو زمین داره میره، شکمش خیلی گندلیه، متوجه شدم که اینو قورت داده اون توشی. بعد رفتیم ایشونو گرفتیم و از این دومش هی فشار دادم، این حالا این قشر اوورد جلو و دیدم که قورباغه افتاد بیرون، زنده هم بود، این را افتاد داره میره. خوشحال شدیم که باز ایشون، بعد ها متوجه شدیم آقا اینا نظام هستیه، این بیچاره بود قضا بخوره دیگه، این هم مال ایشون. بله حالا سبحان الله از این ما دیگه اینو گاز میگیره میذاره قشنگ صاف میبره تو. بعد از کردم خودم نمونه در آوردم، دیدم قورباغه بیچاره زنده است، دوباره راه افتاده و سر صداش رو انداخت که ممنونو داری میبینی. بله اون مار بیچاره رو کشتیم، به خصوص اگر آب دهان روزدار باشه. چطور مارهایی که تشنگی میکشن روزه میگیرن، تشنگی میکشن، چطور آب دهنشون قطاله؟ آب دهن من و شما برای اینها قطاله است. آب دهن روزدار تا بردی تو دهن مار در جا دنبکی میتونی و در جا میگیره سمی. در این گفتار تأمل بفرمایید تا مقصود از خیر یا شر بودن موجودی دانسته شود. تصدیق دارید که آب دهان انسان شیرین است و اگر این آب شیرین از چشمه کوثر دهان نجوشد بدن انسان میمیرد؟ نمیشه که بدون آب دهان باشی. پس زنده بودن بدن به آب شیرین دهان وابسته است و به تعبیر کوتاه آب دهان آب حیات بدن است. آیا آب دهان برای انسان بد است و وجود او برای انسان شر است یا خیر محض؟ همینجور مثالی که ادامه میدید بدیهی است که همگی باور دارید خیر صرف است، ولی همین آب شیرین دهان انسان که مایه حیات اوست زهر قاتل مار بیچاره. خب اینم که اینطور. حالا ببینیم زهر مار برای مار چگونه. اونم همینطوره، بیچاره باید آب دهان داشته باشه مار زنده بمونه. باید گفت همونطور که آب دهان انسان مایه حیات آب حیات انسان است، آب دهان مار برای مار نیست شیرین و مایه حیات اوست، ولی همین آب شیرین دهان مار که مایه حیات اوست زهر قاتل انسان. فهمید؟ پس اونی که به ذات است چیه؟ اینه که آب دهان مار برای ماره، ذاتاً باید باشه، برداشتنی نیست، وجودش حتمه. اگر بخواد وجود مار باشه بدون آب دهن نمیشه، مار بیچاره از بین میره. چه اینکه آب دهن من و شما حتما وجود داره، باید باشه، وجودش برداشتنی نیست. پس به ذات وجودش حتمیه و باید هم باشه، نفعش هم نفع ذاتیه. خب حالا یه وقتی یه کسی حالا چه مرضی داره که حتما بره با دهن مار رو باز کنه که یک آب دهن بریزه توش که بیچاره رو بکشه؟ نکنه این کار رو. ها این خودش داره این کار میکنه. این که این آب دهن رو که نساختن که ما رو بکشه، که این آب دهن رو ساختن من و تو رو به ذات حیات بده، زنده بکنه. حالا گاهی بلعرض به دهن یک دهن ماری ریخته میشه و اون بیچاره رو میکشه، اون بلعرضه، اون ضرر بلعرضه، به ذات نیست. ولذا در نظام هستی هیچی وجودش به ذات برای ضرر آفریده نشده، برای نفع آفریده شده. اگر در غیر جایش استعمال بشه احیانا یه شر یه ضرری رو پیش بیاره که شر بر عرضه. حالا اینها را ساده نگیرید که اینها مبانی بله حقایق قیامت و جهنمه که فرمودن بهشت به ذات است و جهنم بالعرضه. خداوند ذاتاً جهنم نمی‌سازه. بله ذاتاً جهنم نمی‌سازه. اونی که حق می‌سازد ذاتاً بهشت ذات سازه. نظام هستیش هم می‌بینی، اما یه وقتی با دست خودمون این عالم به این خوبی رو برای خودمون جهنم درست می‌کنیم دیگه این به من و شما مرتبطه. جناب مثنوی آورده در زمانه دید زهر و غم نیست که یکی را پادگر را بند نیست. مر یکی را پادگر را پای بند، مر یکی را زهر و دیگر را چو غم. زهر مار و مار را باشد حیا، نسبتش با آدمی آمد ممان. نفرمودید وجود هر چیزی در جای خودش خیره، قیاسش میکنید به دیگری میگید شره، قیاس میکنید به دیگری میگید نقصه. بله خودش رو ببین میبینی خیره. قیاس وقتی میاد زهر مار براش حیات، قیاس میکنی با انسان میبینی ممات مرگ. خلق آبی را بود دریا چوبا، خلق خاکی را بود اون درد و دا. همچنین بر میشمر ای مرد کار، نسبت این از یکی تا صد هزار. برای چند تار به عنوان مثال برای شما بودیم، خودتون دقت بفرمایید. زید اندر حق اون شیطان بود، در حق اون دیگری سلطان. ما رو میبینی برای بچهش چقدر عزیزه، برای من و شما چقدر بله مورد خشمه. این بگوید زید صدیق و بله سنیف بلند مقام، وان بگوید زید گبر و کشتنیست آدم بدیه. زید یک ذات است ولی شما این نفر من. اون قیاسه. زید میخواید حساب بکنی، زید یک ذات است بر آن یک چنان. این یه حقیقته. اون یکی اینو این چنین میبینه، او بران دیگر همه رنج و زیان. نسبت به این یکی نفعه. اونی که دمی در میومد و به زید برخورد کرد و عجب امروز خوب نفع بردی، اون دیگری گفت عجب امروز خوب ضرر کردی، همه تقصیر زیده. زیدی بیچاره چیه؟ پس بد مطلق نباشد در جهان، بد به نسبت باشد این را هم بدان. اگر بدی هست بد نسبیه، ولذا خیر مطلقه اما شر نسبیه. تا انشالله عرایزشو به محضر تقدیم بداریم و یه بحثی داریم، بحث خیر و شر، بازم اگر شد پیاده کنیم. ما بقیه مطالعه بفرمایید تا درس 17